من یه نکاتی رو خدمتتون مزاحم هستم. اصل برنامه انشالله استفاده از محضر جناب آقای فرزین هست و مطالبی که در رابطه با برنامه‌های بچه‌ها انشالله می‌فرماند و ما بهره می‌بریم. یکی از مواردی که معمولاً توی اسفند ماه ما لازم می‌بینیم خدمت اولیای بزرگوار یادآوری کنیم، شما که خودتون ماشاءالله اهل دقت و اهل توجه هستید، ما بر حسب وظیفه کاریمون یادآوری میکنیم، بحث تعطیلات نوروز هست. ببینید تعطیلات نوروز معمولاً حالا سال به سال یه خود کم و زیاد، حدود 15-16 روز، 17 روز کمتر و بیشتر، فرصت تعطیلات بچه هاست. یکی از زمانهایی که میشه استفاده خوب ازش کرد همین تعطیلات نوروزه. یکی از بازه‌های زمانی که میتونه آفتزا باشه بازم همین تعطیلات. جنبه‌های خوب و مثبت داره. این که بچه‌ها یه 10-15 روز کنار خانواده در کانون گرم و با صفای خانواده هستن، این خب نقطه قوت بزرگیه. بالاخره در طول سال خیلی وقتا پدر دیر میاد، مادر گرفتاره، بچه‌ها درس و مشق دارن. توی تعطیلات حالا سفر باشه یه جور، حضر باشه یه جور، بالاخره خانواده کنار همدیگه جمعن و این فواید و برکات زیادی داره. یا احیانا سفرها، تفریحات، ایجاد شادابی و نشاط، خب از برکات این ایامه. یا سفرهای زیارتی، جنبه‌های معنوی، بالاخره خیلی از خانواده‌ها توی این ایام، حالا تشرف عتباتی باشه، مشهد مقدسی باشه، پابوسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، همین قم باشه که ما متاسفانه با اینکه نزدیک غافلیم و کم استفاده میکنیم، این زیارت بسیار پرفضیلت و عجیب غریب رو، خب اینا همه برکات تعطیلات نوروز میتونه باشه و فواید دیگه. من بیشتر میخوام اون تحذیراتش رو عرض بکنم. اما اون جنبه های منفی یا آفت هایی که ایام تعطیلات میتونه داشته باشه اینه که به خاطر فضاهای بازتر، گاهی مسافرت‌ها که ما تجربیات تلخی از بعضی از این مسافرت‌های خانوادگی بچه‌ها داریم که شاید حالا یکی دوتا مثال کوچیک عرض بکنم، و یا به خاطر رفت و آمدها و دید و بازدیدها، یا استفاده بی حد و حصر از رسانه‌ها، معمولاً اینا آفتهای ایام تعطیلاته. ما گفتم تجربیات تلخ، ما داشتیم تو همین تجربه کار معلمی و کار تربیتیمون دانش آموزان عزیزانی که استارت و جرقه اولیه یک انحراف براشون تو همین مسافرت‌های نوروزی شکل گرفته، که دانش آموز ما فرض بفرمایید که برای خودش برای من تعریف می‌کرد، حالا دیگه بعد از یه جریاناتی، که آقا ما عید مثلا با فرض کنید که دوست پدرم خانوادگی رفته بودیم مثلا شمال، خب اینا یه پسر 16-17 ساله داشتن، اونم یه دختر خانم مثلا فرض کنید 14-15-16 ساله، توی این مسافرت خب ارتباطهای خود نزدیکتره، رفت آمد بیشتره، خب شمال فضا باز، این ور بریم اون ور بریم ویلا فلان، از همونجا این جرقه خورده بود. این آقا پسر که شاگرد ما بود با اون دختر خانم بالاخره حالا به هم علاقمند شده بودن و هزار و یک مشکل گرفتاری، توجه میکنید؟ یه مسافرت ساده‌ای که شاید پدر مادر بگن خب آقا اگه نریم سفر که دلمون میپوسه و بالاخره باید بریم. ما هم نمیگیم مسافرت نباشه، اما به هر حال باید ما بتونیم در شرایط مدیریت شده و تحت کنترل خودمون برنامه سفر رو طراحی کنیم. یا توی دید و بازدیدها، خب من باز مثال عینی میخوام بزنم، یه دانش آموزی من داشتم، مشکل این بود، مادرش میگفتش که آقای تقدس خانواده پدریش اینا عادتشونه به هم میرسن دست میدن با هم، مرد و زن، محرم نامحرم، و اگه این پسر ما دست نده خیلی بد برداشت میکنن، ما همیشه مکافات داریم، نریم مهمونی یه داستان داریم، بریم مهمونی یه داستان داریم. و میگفت بدتر این که اگه پسر من مثلا با دختر عموش که نامحرمه دست نده، باباش یعنی شوهر من ناراحت میشه که آبرو منو پیش مثلا خواهرزادم بردی. میدونید خب این اتفاقات تو سال تحصیلی و اینا کمتره، نه این که نیست، تو ایام تعطیلات نوروز که بالاخره فضای رفت و آمد و ارتباطات تقویت میشه، بالاخره خانواده ها مختلفن، همه ممکنه اونجوری که شما میپسندید مدرسه میپسنده ما فکر میکنیم نباشن، باید مدیریت کرد. ابدا ما نمیگیم رفت و آمد و قطع بشه، چه از باب صله رحم چه از باب رشد اجتماعی بچه ها، اتفاقا باید این رفت و آمد باشه، باید مدیریت کرد، باید برنامه ریزی کرد. ممکنه یه جا صلاح نیست آزادار همراه خودتون ببرین، یه جوری برنامه ریزی کنین که مثلا فلانی من و مامان یه توکپا میریم فلان جا، یه مثلا تبریکی بگیم یه چند دقیقه، شما مثلا به درس فلانی برسی کمکی بهش بکن ما زود برمیگردیم مثلا، یا شما خونه مامان جونینا باشی ما میریم و برمیگردیم، اما یه جایی که مناسبه خب همراه کنین دیگه. بعد خلاصه چه فیلمی باید اجرا بشه این دیگه هنر شما و زیرکی و درایت شما رو میطلبه. اما میخوام عرض بکنم که در رفت آمدها، در مسافرتها، این نکات باید مد نظر باشه. حالا من مثلا مثال رو محرم نامحرمی زدم، گاهی وقتا بحثها و مشکلات و خطرات اعتقادی هم پیش میاد، مخصوصا تو حوزه احوال فعلی. یه دفعه میبینید نوجوان شما که تازه داره از آب و گل در میاد مواجه میشه با یه مثلا آقا پسری از خودش 5 سال بزرگتر، 7-8 سال بزرگتر، با انواع و اقسام تفکرات مختلف و بعضن منحرف. خب سر صحبت باز میشه، میشینن با هم صحبت میکنن، سلام علیکم، سلام علیکم، خوش آمدید، حرف میزنن از هر دری سخنی، یهو ممکنه که یه جرقه هایی زده بشه. بعد حالا باید مدت ها شما تلاش کنید تا اگه تازه بتونید مشکل رو کامل برطرف بفرمایید. بالاخره همونطوری که عرض کردم ایام نوروز فواید و برکات داره، آفات خودش هم داره و دیگه ما هم اونجا هیچ کاره ایم، کلن هیچ کاره ایم، خدا باید کمک کنه، ولی تو مدرسه بالاخره حالا یه دست و پایی میزنیم، فکر میکنیم داریم یه کارایی میکنیم، اما دیگه تو ایام تعطیلات ما ارتباطی هم نداریم و باید انشالله با توکل به خدا و توسل به اهل بیت شما بزرگواران اقدام بفرمایید. در خصوص بفرمایید حاج آقا، خواهش میکنم، سلام علیکم، بفرمایید، خوش آمد. در خصوص رسانه هم که عرض کردم دیگه خودتون میدونید دیگه، حالا چه رسانه های داخلی خودمون که حالا باز بالاخره نسبتاً بهتره و کم آفت تره ولی بی آفت نیست، همین شبکه‌های تلویزیونی خودمون، خیلی ها که دیگه خب شبکه‌های ماهواره‌ای یا مثلا حتی همین سینمای خانوادگی و تلویزیون خانوادگی و عرض کنم دیگه، حالا بالاخره استفاده از اینترنت و موبایل و شبکه‌های اجتماعی و و و اینا که خب بالاخره چون فراغت بیشتری توی ایام عید هست، بچه‌ها ممکنه به سمت این چیزا بیشتر گرایش پیدا بکنن و باز باید شما مدیریت کنید. مسلماً شما دیگه خودتون انقدر توجه دارید و انقدر هم از اساتید شنیدید که این عرض ما به منزله پلیس بازی و این که مثلا به پا بذاریم برای بچه‌ها و همش حالت دوز و پلیس بازی و تعقیب و گریز و اینا که نباید داشته باشه. باید عرض کردم مهندسی کنیم این جریان رو، گاهی با رفتن، گاهی با نرفتن، گاهی با برقراری یه بازی مشترک این بچه رو، فقط که نمیشه گفت اونو نبین، اونجا نرو، این کارو نکن. گاهی وقتا شما یه برنامه ترتیب میدین، آقا فرصت خوبیه تا قبل از ماه رمضان با همدیگه میخوایم بریم مثلا فلان ورزش، یه صبح تا غروب با شماست، از خیلی از این آفتام در امان، روابط پدر پسری و مادر پسری و اینا هم تقویت میشه، جلوگیری هم کردید از خیلی از این آفتهای فضای مجازی و خیلی چیزای دیگه، اینم یه مدل جلوگیری و ممانعت دیگه. و دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این یک نکته که خواستم خدمتتون تقدیم بکنم. نکته دوم، چون خیلی از اولیا این سوال رو داشتن، لازمه که این تذکر بدم. ببینید ممکنه در آینده سال تحصیلی باز به هر دلیلی ما گرفتار شرایط مجازی و کلاس‌های آنلاین و حتی خدای نکرده آزمون‌های آنلاین هم بشیم. مسلم هممون میدونیم کلاس حضوری خیلی بهتر از کلاس آنلاینه، خیلی بهتره، شاید برای بعضی از بچه ها قابل مقایسه نیست، برای بعضی از بچه ها کلاس حضوری بهتره، ولی از کلاس مجازی هم استفاده میکنن. بچه‌هایی که جدی‌ترن، تمرکز حواس بهتری دارن، با حوصله‌ن، انگیزه دارن، درس براشون مهمه. اینا حالا کلاس حضوری اگه 100% بهره ببرن، تو مجازی 70-80% استفاده میکنن. اما بچه‌هایی که مثل بنده کم حوصله‌ن یا بازیگوشن یا بالاخره باید با ضرب و زور ارتباط مستقیم اینا رو به درس آدم وا بداره، اینا خب توی کلاس آنلاین خیلی ضرر میکنن. یا آزمونای آنلاین خب هزار یک مشکل داره، ضعیف بودن اینترنت، قطعی اینترنت، ناوارد بودن بچه‌ها، خدا نکرده باز بودن باب، تخلف سر امتحان، کمک گرفتن، به دفتر کتاب مراجعه کردن، تو اینترنت سرچ کردن و جواب پیدا کردن. دیگه بچه‌هام که بعضیاشون استادن تو این قضايا دیگه، همه اینا رو ما میدونیم. اما گاهی شرایط ایجاب میکنه به جای اینکه بچه‌ها رو رها کنیم، تو همون شرایط هم بالاخره امتحان بگیریم، کلاس برگزار کنیم، تکلیف بدیم، تکلیف بخوایم. اولیای بزرگوار این شرایط رو درک کنن. ما تو ایام امتحانات، خب برنامه امتحانی رو که داده بودیم خدمتون، مواجه شدیم با گرفتاری حالا یه مدتی آلودگی هوا و بعدم نمیدونم سرما و قطع گاز و مسائلی که یادتونه دیگه. ما 4 هفته مجازی شدیم دیگه، یه 2 هفته، یه هفته، 4 هفته مدارس مجازی شد. بعضی مدارس که اصلا یه چند روزی هیچ برنامه نداشتن، منتظر ببینن بالاخره چی میشه. ما از همون اولش ایاتون باشه شروع کردیم، سفت و سخت برنامه میدادیم، کلاس و چین و چنا. بعضی از اولیای محترم معترض بودن که آقا مثلا شما چرا برنامه امتحانیتون رو تغییر دادید، اینجوری چیدید؟ ببینید خب ما که برنامه امتحانیمون از اول معلوم بوده، وقتی شرایط یه شرایط جدید ناخواسته خارج از کنترل ما پیش میاد، ما تو اون شرایط میشینیم مشورت میکنیم، همفکری میکنیم. 7-8 نفریم اینجا تو شورای مدرسه، سعی میکنیم بهترین و کم آفت ترین تصمیم رو بگیریم. بالاخره بعضی وقتا شما 3 راه پیش روتونه، هیچ کدومش بی آفت نیست. راه الف یه محاسنی داره یه معایبی، راه ب همینطور، راه جیم همینطور. شما هر کدوم برای یه مشکلاتی داره، هر کدومش برای یه عده مشکلاتی داره. میدونید مثلا بعضی اولیا میگفتن آقا ما تنظیم کردیم، معلم خصوصی گرفتیم برای بچه‌مون، که مثلا شما امتحان ریاضیتون اعلام کرده بودید مثلا فرض کنیم 15 دی، خب ما تنظیم کردیم با این معلم خصوصیه، شب امتحانی بنده خدا وقتشو خالی کرده برای بچه ما، بعد شما برام عوض کردین گذاشتین مثلا 18 دی. خب جواب ما چیه؟ جواب ما اینه که ما که نمیتونیم برنامه 120 نفر رو به خاطر 5 تا دانش آموز که معلم خصوصی دارن تنظیم کنیم. ما گفتیم که بهترین تصمیم اینه و بعضی مدارس این تصمیم رو نگرفتن و اذیت شدن. یعنی گفتگوهایی که میکردیم میدیدیم که بنده خدا گرفتار شدن. خب خدا لطف کرد ما این به ذهنمون اومد تو شورا که این تصمیم رو بگیریم. گفتیم آقا ما امتحانات یه مقداری اصلی تر و کلیدی تر رو تو زمان حضور بچه ها میگیریم، که اگه دوباره مجازی شد امتحانایی رو مجازی بگیریم که یه مقداری از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشه. دقیقا هم همجوری شد. یعنی یه هفته حضوری شد که ما حساب و هندسه و فیزیک و یادتونه دیگه خودم سنگین بود اون هفته، این امتحانا گرفتیم. بعضی اولیا اعتراض که آقا چه امتحان سخت و پشت سر هم گذاشتید. خب اگه شرایط نرمال بود که ما این کارو نمی‌کردیم، برنامه اولیه ما رو که شما ملاحظه کردین شرایط اضطرار دیگه، تو بحران شما باید با مدیریت بحران تصمیم بگیرید. دیگه نمیشه که شما زیر ذره بیم یا چرا امتحان مثلا حساب و فیزیک 2 روز پشت سر همه. خب چیکار می‌کردیم؟ ما اومدیم امتحان زبان ترمیک، فیزیک، حساب، هندسه فلان توی یه هفته گرفتیم. دوباره گفتن مدارس مجازی. بعضی از مدارس خوب و به نام تهران میگفتن آقا امتحان اصلی ما مونده، مدرسه گفته اولین روزی که میاید مثلا فلان، هر شب ما نمیدونیم فردا حضوری میشه، امتحان یه درس سنگین داریم یا مجازی میشه نداریم، همینجوری هر شب برات بخونیم نخونیم. خب ببینید ما بالاخره این جنبه ها رو میبینیم، طبیعتاً نمیتونیم یه تصمیم بگیریم که همه 100% راضی باشن و برای هیچ کس هیچ مشکلی پیش نیاد. یا مثلا آزمون های آنلاین، خب مخصوصاً بر بچه هفتم که اولین بار بود، 8 و 9 ما پارسال پیارسال تو کرونا و اینا خب یاد گرفته بودن با سامانه مدل کار کرده بودن، تجربه داشتن. بچه های شما بار اولشون بود، خیلی هاشون تو دبستان ها به این شکل امتحان نمی گرفتن، گفتن آقا بنویس عکس بگی بفرست. ولی امتحان اینجوری با حساب کتابی که برن تو مدل، سوالات برگشت پذیر نباشه، جلوی تخلف و تقلب رو تا یه حدی بگیره، خب آشنا نبودن. طبیعیه که حتی آقای فرزین یه رزمایش هم گذاشته بودن دیگه، یه روز قبل اولین آزمون یه مانور هم گذاشتن که بچه ها بیان تو سامانه و یه خود مثلا دستشون را بیفته، ولی بالاخره بازم بی مشکل نبود. میخوام عرض بکنم که مطمئن باشید که ما خلق و سایه تصمیم نمیگیریم که مثلا یه وقت بلندشیم بگیم که خب خوبه این کارو بکنیم. میشینیم فکر میکنیم با کلی تجربه، حالا بنده کمترین در خدمت آقایونم عزیزان هستن، جناب آقای عظیم الشان معاون آموزشی مدرسه بالغ بر 30 سالیشون تجربه کاری موفق دارن، عزیزان دیگه معلمین راهنما، دوستان، معاونین، توی جلسه میشینیم ساعتها. ما هر هفته تو شرایط عادی، نه اضطرار، تو هر هفته ما دو تا جلسه هفتگی داریم، یه جلسه یک ساعت و نیمه، یک جلسه دو ساعت و نیمه. یعنی شرایط عادی باشه ما 4 ساعت در هفته فقط شورا داریم، غیر از شوراهای خاص که مناسبات مختلف ممکنه انجام بشه. این رو خواستم یه خود باز کنم قضیه رو که بزرگواری کنید و به هر صورت قابل بدونید و به ما اعتماد بفرمایید. البته مدعی هم نیستیم که اشتباه نمی کنیم، به هر حال ممکنه که یه موقع یه تصمیم بگیریم بعداً بررسی کنیم ببینیم خب شاید تصمیم شماره ب بهتر از الف بود. و نکته بعدی که عرض آخرم باشه و بعد دیگه ریش و قیچی رو بسپارم به دست با کفایت جناب آقای فرزین، برنامه های در واقع پیش روی ما، برنامه های بعد از عید ما. ببینید یه نکته مهم که حالا ایشون هم صحبتاشون باز تکمیل میکنن عرض ناقص بنده رو، بحث ماه مبارک رمضانه، از فکر کنم 3 فروردینه که ماه رمضان شروع میشه. آزادهای شما توضیح خواهند داد اکثرشون روزه بهشون واجبه، واجب شرعیه، این من و شما که در صورت توانایی باید روزه بگیریم، بچه هم باید روزه بگیرن. این که درس داره مامانا بچم ضعیف میشه قربونش برم لاغر شده، اینا هیچ کدوم عذر شرعی نیست. فردای قیامت اون بچه گیره که به حرف شما گوش کرده، چون در مقابل وظیفه الهی واجبش تنها جاییه که اطاعت پدر مادر رو لازم نیست انجام بده دیگه. بالاخره مادر ناراحت هم میشه، نمیشه مثلا مامانم ناراحت میشه نماز بخونم پس نخونم، نمیشه که. این جاییه که ولو به قیمت ناراحت شدن والدین، تنها جاییه که شخص مجازه، چون باید وظیفه شرعیش رو انجام بده. او قیامت گیره اگه به حرف شما گوش کنه و بتونه روزه بگیره و بهش واجب باشه و نگیره. شما هم باید پاسخگو باشید که کمک کردید به خدای نکرده روزه خاری بچه ها. و اینکه لاغره و نحیفه و بنده رستم دستان نبودم و نیستم، همین یه خلاصه لاغر مردنی که الان هستم، از اول سن تکلیفم همین جوری بودم، از همون سن همه ما رمزونا به لطف خدا، به عنایت صاحب الزمان، همه روزه هم گرفتم، نه پس افتادم نه مریض شدم نه اتفاقی افتاد. یعنی اینجوری نیست که ما دلمون شور میزنه. الان بعضی از بزرگواران حاضر در جلسه دختر خانومای کوچیک دارن، دختر 9 ساله اینقدی تمام روزهاش هم میگیره، چه جوری میگیره؟ خدا توانشو به خدا، مگه میشه یه وظیفه ای رو، سلام علیکم، خوش آمدی، یه وظیفه ای رو به عهده بندش بذاره بدون اینکه توانشو داده باشه؟ بله یه نفر عذر شرعی داره، کوچیک و بزرگ نداره، چه 10 ساله چه 20 ساله چه 50 ساله نباید بگیره. ولی تو شرایط عادی وقتی بچه ما به سن تکلیف رسیده، خدای متعال واجب کرده 30 روز ما رمضان روزه بگیره، یعنی میتونسته که بهش واجب کرده. چرا من و شما پرواز کردن خدا تکلیف نکرده؟ خب توانشو نداده. شک نکنیم این حساسیت ها، دلنگرانی های بیش از حد که از سر شدت علاقه شما به فرزندانتونه، گاهی وقتا کار دست بچه ها میده. حالا در بعد وظایف شرعیشون یه جور، تو بعضی موارد دیگه هم یه جور، که حالا انشالله های فرزین هم شاید بعضی موارد رو یه مقداری اشاره بکنن. ماه مبارک رمضان رو در پیش رو داریم. بله البته باید زمینه سازی کنیم، فضا سازی کنیم، سعی کنیم بچه ها بتونن بهتر روزه بگیرن، همه چی از مهمونی، از نمیدونم برنامه داخل منزل، جوری باشه که بتونن انشالله سحر به موقع بلند شن، سحری خوبی بخورن و یه جوری نباشه که مثلا بخواد بدون سحری بگیره اذیت بشه. اینا خوبه، اینا رو کمک کنیم، اما در این حال انشالله باید زمینه ساز باشیم که وظایفشون رو انجام بدن. و اگه دانش آموزی درس خون باشه، ماه رمضان و غیر ماه رمضان، میتونه کارشو انجام بده. اگر هم نباشه، روزه باشه و نباشه، اینجوری نیست که مثلا فکر کنید اگه روزه نگیره بهتر درس میخونه، اگه روزه بگیره به درسش لطمه میخوره. گیرم که به درسش لطمه بخوره، گاهی وقتا برای بندگی خدا آدم بعد از یه چیزایی هم بگذره. برفرض که این اتفاق نمیفته، من سالی که چهارم دبیرستان بودم کنکور داشتم، ماه رمضان توی اردیبهشت بود. اون موقع هم مثل الان نبود، معلم ها بعد عیدم درس ها همچنان ادامه داشت. صبح مدرسه بودیم، بعد از ظهر میرفتیم میدون انقلاب کلاس کنکور مؤسسه فارابی تا ساعت 8 و 9 شب. ساعت هم اون موقع تغییر نداشت. افطار میشد وسط کلاس کنکور، نه اینکه تا زمان افطار. تازه ما میرسیدیم خونه مثلا 2 ساعت بعد افطار میشد. بچه هایی که روزگیر بودن اگه یه خورمایی چیزی مثلا همراهشون بود، و بعضی اساتید که اصلا برو خودشون نمیوردن، کارشون میکردن، بعضی هم شاید مثلا موقع از اون یه آنتراکتی میدادن، حالا بچه هایی خورمایی دهنشون بذارن، بعد باید تازه جدی گوش میکردیم، نوت‌برداری میکردیم، تست میزدیم فلان، و کارمون هم انجام دادیم، اتفاقی هم نیفتاد، کنکورمون هم خراب نشد الحمدلله، رشته خوب دانشگاه خوبم قبول شدیم. اینجوری نیست، یعنی گاهی وقتا بعضی از حساسیت هایی که ما داریم یه مقداری جسارتن بی ادبی عذرخواهی میکنم، یه خود افراطیه. این رو انشالله مد نظر داشته باشید. بعد عید ما ماه مبارک رمضان رو ادامه‌شو داریم، آزمون‌های میان ترم بچه‌ها رو داریم. از الان بگم اعتراض نکنید، تقویم اجرایی رو احتمالاً ملاحظه کردید، ما از اواسط ماه مبارک رمضان آزمون‌های میان ترممون شروع میشه. نفهمید بچه‌ها روزن نمیتونن امتحان بدن، ما همه اینا رو نشستیم فکر کردیم. زمانی که ماه مبارک تمام میشه توی اردیبهشت، اگه اون زمان می‌خواستیم امتحانات میان ترمو بذاریم، بیشتر به ضرر بچه‌ها بود. درسته روزه نبودن، امتحانه رو شاید یه ذره بهتر میدادن، شاید میانگین معدل دوره نیم نمره یه نمره بره بالاتر، اما سرجم تو برنامه آموزشی به نفع بچه‌ها نبوده. با توجه به فشردگی برنامه اردیبهشت و نزدیک شدن پایان امتحانات میان ترم به امتحانات ترم، چون میان ترم اصلا یکی از اهدافش بیدار باش و هشدار به بچه‌ها و جسارتاً یه خودم خانواده هاست، و باید به موقع میان ترم تموم بشه، به موقع کارنامش داده بشه که زمان برای جبران باشه. ما 25 اردیبهشت کارنامه بدیم، نامه عمل بدیم دست شما، یک خرداد امتحان نوبت اوله، دیگه کاری نمیشه کرد. بعد زمان باشه برای برنامه‌ریزی، برای جبران، برای مراجعه به معلم راهنما، اگه خدای نکرده معلم خصوصی لازمه، هر کاری لازمه، پدر مادر میخوان با بچه‌ها برنامه تکمیلی داشته باشن، ما میخوایم اینجا برنامه داشته باشیم، همه چی ما بالاخره نشستیم سبک سنگین کردیم. عرض کردم بعضی وقتا واقعا تصمیم بی مشکل نمیشه گرفت. امتحانات تو ماه رمضان باشه، خب تو ماه رمضان درس خوندن امتحان دادن سخته، بیرون ماه رمضان باشه فرصت جبران سخته، نمیدونم هر کاریش کنیم بالاخره یه گیری ممکنه اتفاق بیفته. ما اونی که به نظرمون میاد اپتیموم، خلاصه به نظر میاد که اون شرایطیه که در مجموع به نفع عموم بچه ها هست تصمیم میگیریم، و مسلما نمیتونیم انفرادی بگیم خب شما این زمان امتحان بده شما اون زمان. برنامه رو بعد کل رو بسنجیم، اون اقدامی که فکر میکنیم به نفع و صلاح کل بچه ها هست. الان برنامه امتحانات میان ترم که وسط ماه رمضان از تابستون برنامه ریزی شده، عرض کردم خلق الساعه نیست که بگیم ایوا خاک عالم امتحان میان ترم چیکار کنیم، یه تصمیمی بگیریم. کلی روش فکر شده، صحبت شده. هر سال از حدود بعد از عید ما رو تقویم اجرایی سال بعد شروع میکنیم کار کردن تا مرداد شهریور، اینا همش فکر میشه. تازه بازم بعضیاشو نمیتونیم اجرا کنیم، مخصوصا مثل شرایط امسال که شرایط تعطیلی های پشت سر هم پیش میاد. خب الان شما دیدین بعضی از چیزایی که تو تقویم اجرایی نوشتیم مثل سفر مشهد جاش عوض شد یا بالاخره بالا پایین میشه. یه بازدید علمی ما بعد از عید داریم، برنامه بسیار مغتنمیه، بچه ها جاهای مختلف رو میرن بازدید علمی میکنن، تجربه بسیار ارزشمندی براشون خواهد شد. تقویم اجرایی هست و انشالله بعدم دیگه جمع‌بندی درس ها و کارنامه میان ترم دوم و انشالله از اول خردادم که شرایط امتحانات خواهد بود. یه شایعاتی مبنی بر این که شاید مجددن مدارس مجازی بشن هست، من هیچ نمیدونم چقدر واقعیت داره، انشالله که واقعی نباشه، ولی اگه بشه بالاخره باز ما برنامه‌مون همون شرایطه. و این رو هم به عنوان آخرین نکته ببخشید جسارته تو پرانتز عرض بکنم. ببینید ربطی به عرض قبلیم نداره، توی مراودات و تعاملات مالی با مدرسه شما باید بزرگواری کنید و باید با ترازی و مصالحه مبالغ رو به مدرسه پرداخت کنید. ما هم باید همین کار رو بکنیم، ما باید شما رو حلال کنیم، شما ما رو حلال کنید. یه چیزایی پیش میاد گاهی وقتا نمیشه کاری کرد. آموزش پرورش امشب اعلام میکنه فردا مدارس مجازی. خب فردا کلاس ورزش تعطیل میشه، کلاس نمیدونم مثلا کارگاه تعطیل میشه، کلاس عملی، کلاس هنری تعطیل میشه. یه موقع برنامه مثل سال 98 کلن کرونا شد دیگه تعطیل. خب ما اومدیم محاسبه کردیم بعد از عید مدرسه یه مبالغی رو به اولیا برگردوند، ولی تو شرایطی که معلوم نیست فردا تعطیله، پس فردا چی میشه معلوم نیست. من که نمیتونم معلم ورزشم با 25 سال سابقه بگم آقا شرمنده 4 هفته ورزش نداشتیم، معادل 1 ماه میشه، یه ما به شما حقوق نمیدیم. خب من میتونم برخورد بکنم، ولی یه معلم با تجربه درجه 1 دستگلمو از دست میدم برای سال بعد. راننده های سرویس 4 هفته سرویس نیومدن، بچهای شما رو نبردن و بیارن، ما عین حقوقشون رو کامل دادیم، چه آذر ماه چه دی ماه که تعطیلی داشت ما حقوقشون رو دادیم. بعضی از مدارس بخیر ما گاهی وقتا مشورت هم میکنیم، بعضی مدارس اومدن راننده ها گفتن آقا حقوقتون رو میخوایم ندیم. یکی از مدارس مسئول سرویسش به من گفت، گفت راننده ها گفتن آقا ابی نداره حقوق ما رو نمیدین، از فردا ما هیچ کدوم نمیان. راننده ها با هم گفتن آقا ما دیگه از فردا نمیان. ما هر شب گوش به زنگ بودیم اعلام میکنه فردا حضوری مجازی. خب ما که تعطیل نکردیم که، شرایط اینجوری بوده، شما خواهی من حقوق ندی زندگی منو فلج کنی، خب من دیگه نمیام. راننده سرویس خود ما، ببخشید انقدر باز عرض میکنم، راننده خود ما خانوادهش میخواستن برن مشهد تو همون تعطیلیا، این بنده خدا نرفت، زن و بچه رو تنها فرستاد، گفت آقا من باید استندبای باشم آماده گوش به زنگ. یه دفعه میگن فردا مدارس بازه، من سرویس دارم تعهد دارم نمیتونم برم. همینم شد، شاید پس فردایی که خانوادهشون مشرف شدن مشهد یهو ساعت 8 شب یادتونه گفتن از فردا مدارس حضوری. بنده خدای رفته بود مشهد دیگه با چه وزاریاتی باید برمیگشت، و یکی دو روز ما بی سرویس بودیم تا این بنده خدا مثلا به سرویس برسه. خب ببینید یه چیزی اعلام میکنن تو رسانه ها، آقا مدارس مثلا نمیدونم فلان کنن پول سرویس رو چیکار کنن. خب من باید به راننده حقوق ندم که بتونم به اولیا برگردونم. وقتی من به راننده حقوق دادم باید چیکار کنم؟ چی رو باید برگردونم؟ آیا میتونم حقوق ندم؟ راننده که 10 تا فیلتر گذروندم، راننده که 20 ساله داره کار میکنه، چشم بسته بهش اعتماد دارم، امانتای مردم رو دستش بدم، میتونم اینو از دست بدم؟ خب بعد بالاخره یه ما حقوق بهش بدم دیگه. بله ما تو سال 98 به راننده ها گفتیم آقا اسفند کرونا شد دیگه، 2 اسفند تا آخر اسفند اون یه ما حقوق دادیم، گفتیم آقا از فروردین دیگه حقوق نمیدیم تعطیل، اگه یه موقع مدارس باز شد دوباره از اول. خب بله، ولی الان که یه روز دو روز تعطیل یه هفته بازه نمیشه. یه چیزایی گاهی وقتا بعضی از افراد به ذهنشون میاد شدنی نیست. یا سفر مشهد، ما خب بچه‌ها رو بردیم مشهد یه مبلغی اعلام کردیم، خب یه دانش آموزی میره یه پرس غذا اضافه‌تر هم درخواست میکنه، یکی یه پرس خودش هم نمیخوره. من میتونم حساب کنم بگم از اون 100 تومن بیشتر بگیریم به این 50 تومن برگردونیم. یه دانش آموزی مریض شده زمان بازی نتونسته بره بازی، خب حساب کنیم مثلا هزینه این سالن رو تقسیم بر تعداد کنیم، این دانش آموز 25420 تومن باید بهش برگردونیم. نمیشه، نه اگه ترازی و مصالحه نباشه هیچی. اینجا که بچه هاتون رو بردین مشهد، هزار یک مسئولیت رو گرفتاری، اون برم بعد وایسیم و جواب یکیه که بزرگوارا رو بدیم. من تقاضام اینه که خلاصه کلن تو این مراودات مالی باید همدیگه رو حلال کنیم. بالاخره گاهی وقتا یه چیزایی هست واقعا نمیشه، خیلی سخته. ما دانش آموز داشتیم اومدنه رو با ما اومده، برگشت و دیگه با خانواده بوده مثلا. خب ما بعضی از بلیتایی که از قبل میتونستیم کنسل کردیم، خب یه درصدی کنسلی یه خسارتی رو پرداخت کردیم، بعضیش دیگه نمیشده دیگه، توجه کردین؟ لذا خب بالاخره ما هزینه بلیتو کردیم دیگه. و خیلی از این جزئیات خیلیه بخوام بهتون بگم اصلا سرتون درد میارم دیگه. دونه دونه واقعا امکان این تفکیک ها وجود نداره. هزاری هم تفکیک کنیم بازم ممکن حق و ناحق بشه اگر بخوایم خیلی خطکش بذاریم. لذا این تقاضای جسارت آمیز بنده رو عفو بفرمایید. انشالله که خدا کمک کنه بتونیم انجام وظیفه کنیم و خدمتگزار این ایتام آل پیغمبر باشیم. شب جمعه است، شادی روح همه گذشتگان، گذشتگان از جمع حاضر و از مدرسه. فاتحه و صلواتی مرحمت کنید در خدمت استاد باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما اولیای گرامی و عرض تبریک به مناسبت اعیاد ماه شعبانی. انشالله که در پناه امام عصر علیه السلام سالم و سلامت باشید. یه مقدار صدای من گرفته، از دوستان عذرخواهی میکنم. اگر اجازه بدید، البته اگه وقت به هم اجازه بده، طبق روال همیشه که توفیق دارم خدمت شما باشم، ابتداعاً با یک بحث تربیتی آغاز بکنیم. یکی از چیزهایی که تعامل ما رو با نوجوانانمون مثبت میکنه، استفاده از تکنیک تحسینه. ما معمولاً پروژکتورمون، این که میگم ما، چه من معلم راهنما چه شما به عنوان اولیای گرامی، معمولاً پروژکتورمون روی کارهای منفی بچه ها بیشتر روشنه و بیشتر اونها رو میبینیم و از زیر نظر میگذرونیم و گاهی هم مکررن تذکر میدیم. اما شاید نقاط تحسین برانگیز بچه ها رو کمتر یادآوری کنیم و کمتر به روشون بیاریم. یکی از چیزایی که میتونه نوجوان رو در بند محبت ما بکنه، دیدن محاسن اوست. البته نه اینکه هر حسنی دیدیم سری براش یک پاداش خارجی و بیرونی تعریف بکنیم. عرض میکنم در عرائزم که مدل تحسین باید چگونه باشه. و باز این تحذیر رو بدم، نه اینکه یه سری کارهایی که وظیفه بچه منه انجام میده رو دیگه انقدر تحسین کنیم که از حالت وظیفه بودنش خارج بشه، بشه یه لطف، یه محبت. ولی با همه این تحذیرها، تحسین کار خودش رو میکنه. بعضی اوقات ما احساس میکنیم که بچه خب از بچگی در اومده دیگه، اون حالت کودکی رو نداره دیگه، بچه نیست که ما تحسینش کنیم. من همینجا به شما میگم، منم که اینجا وایستادم، اگه تحسینم کنیم خیلی بهتر کار میکنم، چه برسه اون دانش آموز نوجوان 14-15 ساله‌ای که در واقع در ابتدای سن نوجوانی است. چون بعضی وقت سوال میشه که آقا این حرف ما رو گوش نمیده هرچی بهش میگیم. مثلا تحسین یکی از تکنیک هاییست که کمک میکنه به جذب او و به دام انداختن محبت در مورد او. اما باید چند تا نکته رو در تحسین توجه کنیم. اولا کارهایی که به نظر شما حتی ممکنه مهم نباشه رو تحسین کنیم. یه روزی به شما کمک کرده سفره جمع کرده، باریکلا احسنت، لازم نیست همون روز بگیم خب مثلا فلان جایزه رو برات میخرم، نه، و ممکنه در حد یک تحسین لسانی و زبانی و گفتن دست شما درد نکنه، متشکرم، ممنونم، در حد یک تحسین لسانی و زبانی باشه. ممکنم هست نه، حالا میگم مدل های مختلفش رو. سعی بکنیم که توی تحسین کردنمون یک بار عمل نکنیم، حتی چند بار، اما با فاصله زمانی های مناسب سعی کنیم که تحسین کنیم. تو تحسینتون اغراق نکنید، مبالغه نکنید، یک کاری که واقعا کرده رو تحسین کنید، کاری که نکرده رو مبالغه نفرمایید، چون بچه ها متوجه میشن شما دارید یه چیزی رو میگید که اصلا انجام نداده، حالا تحسینش میکنه، چی تحسین میکنی منو، مثلا میخوای گول بزنید مثلا من. به دنبال یه کار خیلی شگفت‌انگیز عجیب و غریب نباشید. مثال بزنم، ببینید من تو مشهد یه دانش آموزی بود که خیلی به ما کمک میکرد تو کارهای مختلف، سفره جمع میکرد، پهن میکرد، میبرد، میاورد، فوق‌العاده خالصانه کمک میکرد، واقعا دنبال چک امتیازم نبود. عرض کنم که چون بعضیا به طمع چک امتیاز کمک میکنن، میان بعد دفتر ما مطالبه میکنن آقا بده چک امتیازو بده، ولی من سعی میکردم بعد هر کمکش یه تحسین خاص بکنم، بگم حالا این، حالا اون، حالا این. آخرین تحسینم فکر میکنم این بود که اینا وقتی با من مشرف میشدن، حرم بچه های عزیز، یکی از چیزایی که دم گوش بنده مدام میخوندن خوردن اشترودل بود، یه بنده شبیه اشترودل شده بودم انقدر که گفتن آقا اشت. من میخواستم یه شب دست جمعی بریم، نذاشتن دیگه، آخرش هم موفق نشدیم دست جمعی همه بریم، گفتن آقا امشب بریم، فردا شب بریم. خلاصه یکی از تحسینام بود که خب حالا با هم بریم مثلا اشترودل بخوریم. شاید این تحسین خیلی شما بگید خب چه تحسینیه، برای او واقعا تحسینه، چون اون الان پافشاری میکنه که با دوستاش برد مثلا جمعیتی اشترودل بخور. برای ما شاید خیلی لذتی نداشته باشه خوردن اشترودل، ولی برای او این جمعیتی کار کردنه لذت بخش. نکته بعدی در تحسین اینه که سعی بکنید که از مقایسه بپرهیزید. مثال، مثل پسر خالت خوب درس خوندی، چرا مقایسه میکنی؟ نکنی، خوب درس کنی، مثل داداشت این کارو خوب انجام دادی، باری کلی شبیه داداشت داری میشی، چرا اینو بهش میگی؟ خب تحسین رو نکنید، یا اصلا تحسین رو نکنید، یا مقایسه نکنید در تحسینتون، چون این قیاس ها در تحسین برای بچه ها آثار منفی داره. یه مثال از خودم بزنم، یکی از بچه ها در واقع رتبه یک آزمون معما شده بود، 700 امتیاز چک گرفت از من، من اصلا به این حواسم نبود که حالا یه خورده تحسین رفتم، واقعا لسانی تحسین کردم، گفتم باری که الله حافظ. یک بچه دیگه اومد بیرون گفت چه همش از این میگین، چه همش از این میگین، خب از بقیه هم بگین. گفتم چشم، از بقیه هم میگین. یعنی ببینید چقدر حساسن. شاید ما فکر کنیم که اینجا یه حسادته، نه اینجوری نیست، یه صادقانه آقا تحسین. البته بهش گفتم خب در دیوارای ما رو نگاه کنی از تو هم گفتیم، ما خیلی اسمای شما اینجا خورده، چون بالاخره ما به هر بهانه‌ای سعی می‌کنیم بچه‌ها رو تحسین بکنیم، مثل انضباط، مثل معدل، مثل خیلی رتبه محور نیستیم، ولی بالاخره در این زمینه هم سعی می‌کنیم تحسین کرده باشیم. عرض کنم که سعی بکنید با جملات کوتاه و واضح خالصانه اونها رو تایید کنید. یه وقتایی میگید آقا خب من چجوری میتونم بفهمم کارهای خوب بچم چیه. ببینید توی دوستیهاش چگونه خوب عمل میکنه، توی موضوعات فوق برنامه چگونه خوب عمل میکنه، تو درسش چگونه خوب عمل میکنه، چجوری وقتی ما بهش نیاز داریم خوب عمل میکنه. یه وقتایی ما یه نیازهایی داریم، اون نیاز ما رو او برطرف میکنه، خب تحسین لازم داره، تشویق لازم داره. البته عرض میکنم یه وقت تبدیل نشه این تحسین به این که دیگه اگه وظیفه‌شم انجام داد بگیم خب الان دنبال چی هستی؟ دنبال اینم که تحسین بشم. یعنی باید این لبه حساس قصه رو متذکر باشیم در مورد تحسین. ولی قطعا تشویق کمک میکنه به جذب او و به این که در موردهای مختلف و در مصادیق گوناگون، شاید یه وقتایی یه کار سپردن به او یه تشویق باشه ها، یه کار بهش بسپریم بگیم ببین من چون رو تو حساب میکنم برو فلان کار رو انجام بده. از مثالش تو مشهد من بر بچه ها رو مثلا بر خرید بیرون نمیفرستیم، خریدار رو آقای یامی زحمت میکشیدن که خیلی هم کار سختی بود برای 120 نفر آدم تهیه بده. ولی مثلا دو تا دوست خرید کوچیک که دفعه پیش اومد، خب من دانش آموز دارم که خواسته بهش کارت رو سپردم گفتم برو فلان چیزو بخر بیار، یه جورایی تقویتش کردم که بگم ببین من رو تو حساب میکنم، اینم کارت، برو اینو خرید کن بیا. و یه وقتایی این گونه میتونیم او رو تحسین کنیم که یک کاری رو بهش بسپریم و اگر هم به قول معروف توی اون کار اشتباه کرد دیگه بعدش ملامت نکنیم که مثلا رفتید نارنگی خراب خریدی، این چیه خریدی؟ خب حالا خریده دیگه، اشتباه کرده. ولی همین که شما بهش میدون دادید، ازش خواستید، این خودش یک شرایط خوبی رو برای او ایجاد میکنه. چون وقتم اجازه نمیده، اجازه بدید که از این عبور کنم و انشالله که بتونیم با این تکنیک تشویق بیشتر بچه ها رو به سمت خودمون جذب بکنیم. عرض کنم که من باید یه مقداری یک گزارشاتی رو عرض بکنم از آنچه که گذشته، چون معمولا اولیا میگن که آقا جلسات اولیا که میذارید بیشتر کارشناس میاد، معلم راهنما نمیاد بگه چه خبره. ما گفتیم بیایم بگیم چه خبر بوده در این مدتی که از سال گذشته. خب همون جور که مستحضرید و شاید به شما از طریق فرزندان عزیزتون گزارش رسیده باشه، ما ابتدای سال رو یه مقداری با سفت و سخت گیری های شاید به تعبیر من افراطی هم آغاز کردیم تا بچه ها واقعا به یه نقطه خوبی برسن. و الان میتونم بگم که منهای این تعطیلات که خودش یه مقدار آفت شد، بچه ها تو نقطه خوبی هستن از نظر کار نظم و درسی. البته الان به جهت درسی شل شدن که من یه خلاصه برنامه‌ای ریختم که عرض میکنم، اما در مجموع اصلا از اون حالت دبستانی سعی کردن خارج بشن و فضاشون بشه دبیرستانی. احتمالا به شما گزارش دادن که آقای فرزین چند وقتی خوش اخلاق شده، مثلا میخنده، میگه، مثلا دفترش بازه، همه میان تو دفترش شلنگ تخته میندازن. این در واقع فیلم بنده است که بالاخره بعد از گذشته یه مقداری شرایط بگیر نگیر رو بکن نکن یه مقدار فضا رو تلطیف کردم، مخصوصا به خاطر سفر مشهد، چون نمیخواستم که سفر مشهد به تلخی به انجامد. چون دو سه تا بچه اومدن میگن آقا چی شده، خوش اخلاقین، مثلا گیر نمیدین، مثلا بکن نکن نمیکنید. البته نمیدونن که آرامش شاید قبل از طوفان محسوب بشه. ولی عرض کنم که خلاصه با همه اینها ما سیستم های مختلفی رو در طول این مدت برگزار کردیم، اما سیستم بازده تکلیفمون که خب خیلی هم نفسگیر بود، بچه ها مفصل در ابتدای سال نقص تکلیف داشتن، ولی خدا رو شکر الان به حد اقل رسیده نقص تکلیف همون. ما در بعضی درس ها هم بازدید معلم رو به عنوان رندوم داریم، هم بازدیدهای دانش آموزی داریم، مثل درس حساب، درس هندسه، درس عربی، اینا بازدیدهای دانش آموزی هم درش وجود داره که خب به ما کمک میکنه برای اینکه تکالیف بچه ها رو بیشتر رصد کنیم. گاهی من به عنوان مشاور رندوم تکلیف جمع میکنم، میبینم و گزارش ثبت میکنم و الانم که دیگه در کارسنج شما گزارش ها رو میبینید، اگر تشریف ببرید گزارش های انضباطی بچه ها اونجا قابل مشاهده است. در مورد کارنامه نوبت اول، من توقعم خیلی بیشتر بود، ولی اون چیزی که دارم میبینم رنج نمرات و رنج دستبندی بچه ها تقریبا نرماله، یعنی داریم نمرات، مثلا فکر میکنم حالا الان دقیق یادم نیست، ولی فکر میکنم ما مثلا 10 تا بالای 19 داریم، بعد میاد بالای 18 مون تعدادش معقوله، بعد بالای 17. خب چند نفرم که خب یه مقدار فاصله دارن از رنج بچه ها و نرم بچه ها. عرض کنم که کارهایی که در طول این مدت انجام دادیم و استارتش در ترم دوم هم میخوره به زودی، ما قرار بود سفر مشهدمون تموم بشه که این کار رو شروع بکنیم، کارهاییست که از جانب مشاوره انجام میشه، که نقاشی و رنگامیزی یکیش بود، طراحی رسم یکیش بود. الان ما میخواییم شبانه های حساب و هندسه و فیزیک آغاز کنیم، یعنی هر شب بچه ها یکی دوتا تمرین حساب، هندسه یا فیزیک حل کنن، یکی دوتا، و این رو بیارن، چون این شبانه تمرین کردنه خیلی به ما کمک میکنه در اینکه بچه ها دائم درگیر حل مسئله باشن و درگیر درس باشن. انرژی زیادی رو از من و معلمین میبره، واقعا کار فوق برنامه یه، ولی از معلمین خواهش کردم، آقای سلمان نوری که زحمت کشیدن شبانه الان چند هفته رو به من آماده دادن، یعنی آماده تایپ و تکثیر. حالا از جناب آقای محمدی، آقایان محمدی هم خواهش میکنیم انشالله برای فیزیک و حساب هم اینها رو به من بدن و آغاز بکنیم. یکی از چیزهایی که میدونم برای بچه ها خیلی تلخه ولی واجب، خوشنویسیه، که وقتی گفتم که انشاءالله شبانه خوشنویسی هم خواهیم داشت، چیزی جز داد و فریاد سرم نشنیدم، ولی خب خیلی واجبه. استاد مومنی رسما سر کلاس گفتن آقا ما خیلی خطمون اوضاعش خرابه، واقعا هم خرابه، یعنی ما وضعیت خطی بچه ها به دلیل اینکه تو دبستان هم دبستان ها تعطیل شده، عملا کاری خیلی نتونستن دبستان ها رو خط بچه ها بکنن، وضعیت خط و خوشنویسیمون واقعا بغرنجه، یعنی باید بی فکر اساسی بکنیم. غیر از اینکه بچه ها در درست نویسی مشکل دارند و اصلا یه سری چیزها رو کاملا غلط می نویسن، چه املایی چه تحریری، لذا لازمه روی خط بچه ها یه فکر جدی بشه و همراهی قطعا شما رو هم می طلبه. بچه ها احتمالا خیلی غر بزنن الان از این که مثلا خوشنویسشون قرار بوده یه ترم بشه شده دو ترم، گلایه مندن، حال نداریم، باید پوستی بنویسیم، نمیدونم باید دفتر خطدار بنویسیم، ولی واقعا نیازه که توی این زمینه کار جدی انجام بشه. توی زمینه نمرات مستمر، بعضی از خانواده ها از من سوال کردن این نمره مستمر حاصل چیه؟ به ما بگید. اینی که این نمره مستمر حاصل چیه، آخر تقویم اجرایی همش اومده به زحمت آموزش مدرسه، که به شما میگه دقیقا هر درسی چقدر نمره تکلیفشه، چقدر نمره فعالیتشه. بچه ها در طول ترم کاری که کردن میشه ارزشیابی، حالا اصطلاحاً آموزش پرورش بهش میگه ارزشیابی تکوینی. ارزشیابی تکوینی در طول ترم، این بچه آزمونک چند تا داده، چند شده، فعالیت کلاسیش چند شده، تکالیفش چند شده، همه اینا میشه اون ارزشیابی مستمر او، که قطعا هم مهم و واجبه. الان هم ما شروع کردیم، حالا همینجا این نکته رو عرض بکنم، من امروز به بچه‌ها گفتم که ما از امروز هر روز آزمونک داریم، چون من احساس کردم که این تعطیلیه مشهده و هم و ما آخه ما یه پروسه‌ای داشتیم، ما جشن داشتیم، خورد به مشهد، خورد به تعطیلی بچه‌ها مدرسه، یعنی دیگه عملاً بچه ها عمدتاً شل شدن و کاری که من الان دارم میکنم اینه که مثلا الان برای شنبه 3 تا آزمون گذاشتم. خب این ممکنه اولش یه خورده صدای بچه ها در بیاد، ولی همراهی بفرمایید، چون لازمه الان بچه ها مخصوصا که بعدش هم دوباره میخوریم به تعطیلات عید نوروز دیگه، واویلا دیگه، دوباره جمع شدن بچه ها و برگشتشون به شرایط عادی خیلی سخته. لذا لازمه که یه آزمونهای رو مکرر بگیریم که نتیجه شو در کارنامه بهمن و اسفند انشاءالله خدمت بزرگواران ریزش رو خواهیم داد و تقدیم خواهیم کرد. عرض کنم که در زمینه پرورشی کارهایی که انجام شده، خب ما جشن در واقع 13 رجب رو داشتیم که به واقع میگم کل 39 نفر در این جشن شریک بودن و درگیر بودن. بعضی ها چند نقش بود داشتن، یعنی چه روی سن چه پشت سن کار میکردن. حالا عکساش بعضی هاش تونستیم بذاریم، حجم عکس‌ها خیلی زیاده. مدرسه رو اون روز هویج پر شده بود دیگه، همجور از در و دیوار مدرسه هویج میبارید و بچه هایی که گاهی دست به سیاه و سفید نمیزنن در آشپزخونه مدرسه مشغول هویج پوست کندن و آب میبگیری و به همت جناب آقای حاج قاسم واقعا باید به ایشون تبریک گفت بابت این، چون واقعا اگه ایشون نبود این کار انجام نمیشد. چون منم خیلی آدم زیر بار این کار رفتن نبودم، ایشون گفت آقا شما این کارو بکن با من دیگه، ما سپردیم به جناب آقای حاج قاسم معاون اجرایی مدرسه و فوق‌العاده بود شور بچه‌ها، هیجان بچه‌ها در جشن. اجراهاشون واقعا اجراهای خوب و مطلوبی بود. شورای مدرسه، جناب آقای تقدس و بقیه بزرگواران، ارزیابی که ما میکنیم جشنها رو، جشن بسیار خوبی رو برای بچه های بالاخره هفتمی که تازه دارن وارد، یعنی تازه وارد مدرسه شدن ارزیابی شد. خیلی کارها به بچه ها سپرده شد که بچه ها از پسش بر اومدن. میدونم سختی هایی برای شما داشت، بالاخره سرویس نیاد، آژانس برگرده، با اسنپ برگرده، ولی اون تمرین ها خودش برای بچه ها درس داشت، خودش برای بچه ها به اصطلاح فرایند خوبی داشت. در تدارکی مگه بشه فیلم جشن رو آماده بکنیم و توی DVD تقدیم بکنیم، اگر فرصتش فراهم بشه و شرایطش پیش بیاد انشاءالله. سفر مشهد رو پیش داشتیم که خیلی باز اون هم سفر خوبی بود و خیلی فکر میکنم احساس شخصی من اینه که به بچه ها خوش گذشت و لذت بردن از سفر و ما هم سعی کردیم واقعا شرایطی رو فراهم کنیم. نمیدونم آقای تقدس باید بگن که ما چند ساعت برای مشهد فقط جلسه داشتیم، یعنی روزانه که میمدیم خب جلسه مشهد کیه، چه ساعتیه، باید بشینیم. چندین بار برنامه غذایی بالا پایین شد، برنامه مشهد بالا پایین شد، اینجا ببریم این کارو بکنیم، این ساعت ببریم پارکابی خلوتتر باشه، اینجوری باشه. خیلی واقعا بی‌تعارف بگم تیم مدرسه انرژیش کامل گرفته میشه با یه مشهد، یعنی الان صدای آقای روش در نمیاد. شما الان با ایشون سلام علیکم احتمال با سختی جواب شما رو بده و این آثار مشهد ماست. و واقعا تیم مدرسه، مربیان مدرسه از جون و دل مایه گذاشتن. من چون بالا سر کار بودم میدیدم شبی نبود ساعتی که بچه ها بدون سرپرست خواب باشن و سرپرست بالا سرشون بیدار بود، بالاخره کنترل میکرد. اینا همش درد سرهای خودشو داره برای اینکه به بچه ها خلاصه خوش بگذره و شرایط خوبی رو برای بچه ها ایجاد بکنه، چون اتفاقات خیلی خاص هم بالاخره میفته. مثل اینکه برای اینکه تلطیف کنم فضا رو، یه شب بنده بالا سر بچه ها بیدار بودم، یه دانش آموزی یه دفعه از خواب بیدار شد توی حالت مثل رکوع وایز همون جور خشکش زد. گفتم که فلانی نمیفهمید چی میگم تو. گفتم ببین چی شده؟ گفت یه چی پام درد میکنه. گفتم خب بخواب. بعد یه چی بلند شد همون جوری که داشت خواب و بیدار بود راه افتاد، اومد پشت قسمت اتاق معلمین ما و یه دفعه افتاد، بعد خوابش بود. یه روب خوابید، یه 20 دقیقه خوابید، من دم اونجا سرده، بلندش کردم دوباره. حالا الان براش تعریف میکنم، میگه چی میگه اینا، خبرها نبود، چی داری میگه آقای فرج. از این اتفاقا بگیرید تا تو خواب حرف زدن ها و راه رفتن ها و خلاصه برنامه هایی که بچه ها توی خواب دارن معمولا، خب همه اینا فضای ما رو به این سمت میبره که کار سخت‌تر میشه طبیعتا. ولی خب با همه اینا مثلا شما فرض کنید که 15 تا دانش آموز رو رها کردید تو بازار رضا، یکی سر عط فروشیه، یکی انگشتر فروشیه، یکی سرشو کلا گذاشتن اومده میگه آقا نمیدونم چرا به من عطر 400 تومانی فروختن، نمیدونم. خب اینا همش تجربه است دیگه. یه وقتایی ما میگیم چرا بچه ها رو میفرستین اولیام، چون اسمس براشون میمدین قلبشون تیر میکشید با هر اسمسی که میومد، مثلا یه 110 تومن، یه 400 تومن، یه 500 تومن مثلا داشتن سوغاتی میخریدن. عرض کنم که بگذاریم از این که اون وسط ها برای خودشون بستنی میخریدن، پاستیل میخریدن، کارهای دیگه هم میکردن، ولی خود این یه تجربه است. یکی از بچه ها میخوام بگم ببینید خود این سفرها تجربه های مثبت و منفی درشته. یه عطر خرید، من نبودم بالا سر دیگه، نمیتونستم بالا سر همشون باشم، رفته بود تو بازار رضا یه عطر خریده بود، یه عطر انقدی خریده بود 400,000 تومان. خب خیلی گرون خریده بود، وحشتناک گرون خریده بود. اومد پیش من گفت آقا این عطر رو خریدم، چه خریده باشم خوبه. من میدونستم احتمالاً چیزی بهش قیمت نگفتم که بنده خدا، گفت خریدم 400 تومن و یه خورده این با کرد. حالا من چی به این بچه بگم؟ میگم مثلا خب سر تو کلا گذاشتن. خب خود این یه تجربه است. شاید ما بگیم خب آقا این پولو الان هدر داد، 400 تومن رفت یه عطر کوچیک خرید، ولی خود این یه تجربه است برای دانش آموز 15 ساله من که بتونه مدیریت کنه، واقعا بتونه. یه بار باید این کارو بکنیم که به قول اون مربی بزرگوارمون در سفر یه مدرسه ای، پولو بدیم خود بچه‌ها مدیریت غذای سفر رو بکنن. البته ما احتمالاً چندین نفر گشنه میمونن، ولی همین که خود بچه‌ها یاد بگیرن این مدیریت کردن رو، طبیعتاً خیلی به ما کمک خواهد کرد. خود این سفر دست جمعی، کار گروهی کردنه، همون حتی جمع و پخش سفره مرتب کردن، همه اینها به بچه ها یک روحیه خوبی رو میداد و یک تجربه خوبی. تشکر باید همینجا بکنم از شما بابت اینکه رعایت کردید در تماس با بچه ها. ما خیلی دلمون میخواست شما اصلا تماس نگیرید، ولی خب شما چون نگرانید طبیعتا تماس میگید. بعضی از دانش آموزا که داداشش زنگ میزد، بعد خالش زنگ میزد، بعد عمش زنگ میزد، کل خاندان یه بار زنگ زدن که حال آقازاده رو بپرسن. ولی عرض کنم که این رو خیلی کم رنگ داشتیم که بچه ها مستقل بودن واقعا در سفر، و سعی میکردیم که خب این استقلاله بیشتر حفظ بشه. این هم از برنامه مشهد ما. چون فرصتم کمه، اگه اجازه بدید نکات دیگه‌ام رو عرض بکنم خدمت شما. ما بحث عید رو داریم، همونجور که جناب آقای تقدس نکاتی رو فرمودن، من نکات آموزشیش رو عرض بکنم. بچه‌ها تکلیف عید دارن، حدود حالا همین 16-17 روزی که تعطیلن، 8 روز 4 درس، هر درس حدود 20 الی 25 دقیقه تکلیف دارن، که درس‌های حساب، هندسه، فیزیک و عربی تکلیف خواهند داشت. حالا غیر از این که ممکنه یه معلمی هم یه پروژه یا تکلیف جداگانه‌ای به بچه‌ها بده. ببینید خیلی مهمه که بچه‌ها پشتشون به تعبیر ما باد نخوره در تعطیلات عید، و دائم، حالا دائم که میگم در حد همین 8 روز 9 روزه، درگیر نوشتن درس باشن. نه از اون طرف تلخ کنیم براشون عید رو که بگیم چی شد تکلیفت، چرا ننوشتی، نه از اون طرف رهاشن که نتونن هیچ کاری رو بکنن، یه دفعه یه شبه بخوان همه تکالیف رو بنویسن و بارش بیفته رو دوش شما و استرسش برای شما ایجاد بشه. اما خیلی مهمه که مداوم این کار رو انجام بدن و درگیر باشن، چون بلا فاصله بعد از در واقع عید ما امتحانات میان نوبت دوم رو داریم که خیلی لازمه در واقع اون مدیریت بشه. کلن اوقات فراغت هم حسن داره هم عیب. آقای تقدس فرمودن باید عیبهاشو مدیریت کرد. بچه ها درگیر رسانه ها میشن به شدت، ببینید دوستان، راجع به این شما هم مطالعه کنید خوبه. این نسلی که ما داریم باشون سر و کله میزنیم، در تعبیر علمی بهشون میگن نسل زد، و نسل بعدی که میان بهشون میگن نسل آلفا. نسل زد نسل گوگله، نسل بازی های کامپیوتریه، نسل سلطناپذیریه، نسل حرف گوش نکردنه. خلاصه نسل این ویژگی ها رو داره. اگه شما مطالعه کنید، اگه من بتونم، چون نگرانم که کانال در اختیار بچه ها باشه، ولی بعضی مقالاتش رو برای شما ارسال میکردم که شما ببینید این بچه ها، چون تو شورای مدرسه این کارو شخصا انجام دادم که راجب نسل زد گفتگو کردیم. خیلی باید مراقب بود که این بچه ها تا چند. من یه شاگردی چند سال پیش داشتم روزی 9 ساعت PS4 بازی میکرد. یعنی مادرش میگفت غذا رو میذارم، داره غذا رو میخوره دست دستشه. خب این اصلا دیگه چشم براش نمونده بود، از نظر روحی به هم ریخته بود. من یه دفعه خواستم دستگاه رو ازش بگیرم، به پدرش گفته بود به آقای فرزین بگیر، اگه دستگاه رو بگیره خودکشی میکنه. حالا حرف میزد، خودکشی نمیکرد، اهل این کار نبود. ولی خب ببینید همین جمله رو شما دقت کنید، و یکی از قسمت هایی که استارت این چیزا میخوره عیده. میره خونه پسرخاله، میبینه به بچه PS4 رو شروع میکنن، مزه زیر زبون میاد و جذابم هست. بیتاروف بگم برای منم جذابه، چه برسه به بچه ها. یعنی برید ببینید تو معلم ها چند نفر مثلا PUBG بازی میکنن، چند نفر مثلا کلش آف کلنز بازی میکنن. اینا خب جذابه، واقعا جذابه، جذابیت هاشو کسی منکر نیست، ولی آفتزاست، باید مدیریت بشه. گوشی در اختیارش به صورت آزاد تو اینترنت، سرچ های متعدد، خطرناک. ما اینا رو اصلا توصیه نمی کنیم. قطعا نظارت شما رو می طلبه در عید، همجور که فرمودن، نه به صورت پلیس بازی، ولی طبیعتا نظارت شما رو می خواد، چون بچه ها درگیر رسانه ها می شن به شدت، مخصوصا رسانه های مثل PS4 و دستگاه های کنسول های بازی و سرگرمی. و الان سرگرمی بزرگه، یه صنعته. هم دیشب من با یکی از دوستانم صحبت میکردم، گفتم کجا مشغول به کار شدی؟ گفت چون تو کارهای بازی سازی خیلی وارده. گفت یه شرکت بازی سازی. گفتم چند تا پرسنل داره؟ گفت 100 نفریم. تا الان 15 تا بازی رایانه‌ای ساختیم. خب این اصلا یه صنعت برای خودش، دارن از توش پول در میارن. این لزوما هم نمیگیم بده ها، ممکنه فوایدی هم داشته باشه، ولی قطعا مضرات داره. و اون مضراتش اگه کنترل نشه، بی‌محابا در موردش عمل بشه، طبیعتاً آفت‌های جدی خواهد داشت. اهم از اعتیادهای رایانه‌ای، اعتیاد واقعا قرص میدن به طرف تا بتونه کامپیوتر رو بذاره کنار، تا بتونه لپتاپ رو بذاره کنار، گوشی رو بذاره کنار. من میدونم که متاسفانه در پایه ما عده‌ای بی‌محابا گوشی در اختیارشونه، بی‌محابا اینترنت در اختیارشونه، و آفت بی‌محابا اینترنت در اختیار داشتن اینه که بعضی الفاظ رو به کار میبرن، برخی چیزهایی که الان نباید بدونن رو میدونن و مشکلات جدی ایجاد کرده. لذا خواهش میکنم بزرگواران، این نظارت جدی رو داشته باشید که در تعطیلات عید تنها گذاشتن این دانش آموز میتونه آفتزا باشه. ببینید این دانش آموز الان در اوج سن بلوغه، اوج کنجکاوی های جنسی است، اوج کنجکاوی های در واقع دیگه است. اینا هی کنار هم میشه یک پازلی که خدای نکرده تش اینه که او در یه دامی خواهد افتاد که دیگه معلوم نیست چی کار باید کرد راجبش. شاید الان بعضی ها به من بگن آقای فرزین شما نفست از جای گرم بلند میشه. خب نمیشه گوشی رو ازش گرفت. چرا میشه؟ مدیریت میخواد. شما اون اول که ابتداعاً به راحتی گوشی رو در اختیارش قرار دادید، اون به نظرم اشتباهه. یعنی اون جایی که بی‌محابا ما یک کار رو کردیم. من یادمه یه دانش آموزی داشتم چند سال پیش، اومد به من نشون داد، گفت آقا نگاه کنیم بابای من PS4 خریده، عهدنامه ترکمنچای نوشته برای من که اینجوری بازی نمی‌کنی، اینجوری بازی نمی‌کنی، اینجوری بازی نمی‌کنی، اگه اینجوری بازی کنی، اینجوری بازی کنی، جمع می‌کنم. خود پدرش رو بیامرزه دخول کرده. خب آفتاشو کم کرده حداقل، و این کمک میکنه به ما برای مدیریت فضای عید انشاءالله. ما بحث بلوغ رو انشاءالله برای بچه ها خواهیم گفت. حالا اینکه چه مدلی بگیم داریم بررسی میکنم من، مدل های مختلفی که آیا مثلا کارشناسی رو دعوت کنیم، خود من بگم، من خودم تجربه تقریبا 6 سال گفتن بلوغ رو دارم تو بچه های متوسطه اول، طرح درس های متعددی رو دارم، شورای معلمین راهنمای مدرسه طرح درس های رو اونجا چکشکاری کرده، ولی حالا داریم بررسی میکنیم. ولی تا انتهای اسفند ماه قطعا همه مباحث بلوغ برای بچه ها گفته خواهد شد، حالا به چه شیوه ایش رو شما بسپرید به ما. و طبیعتا بچه ها تازه اونایی که تو این فضا نبودن تازه متذکر میشن که بر فضای بلوغ چیه در واقع. و اینو به شما بگم که آخر امسال قطعا همه عزیزان مکلفن، حالا قطعا که میگم یه درصدی ممکنه بالا پایین داشته باشه، لذا طبیعتا نظارت های شما بر شرایط جسمانی و روحی این عزیزان در سن بلوغ خیلی مهمه، و انشالله با نظارت شما که حالا بحث روزه رو فرمودن جناب آقای تقدس، چون واقعا ما این آفت رو داریم، بچه توی دوگانگی بعضی اوقات گیر میکنه. من چند سال پیش شاگردی داشتم، خانواده فوق العاده مذهبی، پسر اومد پیش من گفتش که مامانم نمیذاره روزه بگیرم، میشه شما باشون صحبت کنه؟ من معلم راهنمای اون فرزند نبودم، معلم دینیش بود. مادر رو دعوت کردم مدرسه، و یعنی خود مدرسه ملاقاتای با دبیران میذاشت که خب من تو اون ملاقات ها بودم. به مادر گفتم چرا؟ آقا ایشون ضعیفه، لاغره، نمیتونه. گفتم شما خدایید؟ گفتن نه. گفتم پس خدا بهش یه تکلیفی داده دیگه، شما همراهی کنید و این تکلیف رو انجام بده. اگه از جانب شما به این بگی حالا بچه ای، حالا فعلا 15 سالت نشده، شما توضیح میدیم که نشانه 15 سال آخرین نشانه است، اصلا بچه ها نیازی به بررسی اون ندارن، باید نشانه های دیگه رو بررسی کنن که عمده بچه ها تو اون زمینه بالغ هستن. لذا همراهی شما توی این زمینه، چون ببینید ما برای بچه ها ترسیم نمی کنیم که خب حالا بالغ شدی، نه، ما تعبیرمون از بلوغ ورود بچه ها به دنیای بندگی است. یعنی نقشمون در گفتن نیست که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم فیزیولوژیک تو بالغی، نه، میخوایم بگیم بالغی که بگیم تو وارد دنیای بندگی خدا شدی. این خیلی مهمه، یعنی رویکرد ما اینه. لذا اگه او در این روی کرد تضاد در خانه و مدرسه ببینه خیلی خطرناک میتونه باشه، که احساس کنه که الان مدرسه میگه من باید بندگی کنم، مامانم میگه برو بابا حالا 15 سالت نشده، و این میشه اون تضاده، اون کانفلیکته که دوچار یه مشکل میکنه بچه ها. لذا البته که اصل قصه بلوغ رو پدران عزیز باید بر بچه ها بگن، اما معمولا این سویچ میشه رو مدرسه، و مدرسه هم خب میگه، مشکلی نداره، ولی بدونید گفتنش هم بیافت نیست. همین الان عرض بکنم، چون میدونم بعدش با تماسهای مواجه میشم که آقا این حرفا رو زدین الان پچ پچ راه افتاده، طبیعیه دیگه، نوجوانه، کنجکاوه، من حرف بلوغ بزنم بعدش سلام و صلوات خیلی نیست. ما خیلی سعی میکنیم، اصلا یکی از دلایلی که الان من تأمل دارم میکنم چه مدلی بگیم برای اینکه کمترین آفت رو داشت، ولی بنده خودم راحت یه بار همشون میگم، ولی اینکه چه مدلی بگیم، چه جوری بگیم، حداقل دو سه بار من با آقای تقدس مشورت کردم که چگونه بگوییم که کم آفت تر باشه. نمیتونیم هم قسم بخوریم که آفتی نداره، قطعا آفتهایی داره، دست جمعی گفتنش یه آفتهایی داره، انفرادی گفتنش یه آفتهایی داره، ولی با همه اینها ما میگیم که انشالله تا قبل ماه مبارک رمضان بچه ها، یعنی قبل از عید، معمولا هم میذاریم آخرای اسفند میگیم که بچه ها برن دیگه خیلی همدیگر هم نبینن که بخوان گپ و گفتای خارج از کلاس داشته باشن. این هم از بحث بلوغ. و نکته آخری که بنده باید متذکرش بشم، ببینید در تجربه اندک من و تجربه وسیع همکاران من در مدرسه، در همراهی با مدرسه ما سه دسته از اولیای گرانقدر رو داریم. یه دسته‌ای داریم که بسیار بسیار نگران و دائم سر کوچکترین موردی با مدرسه تماس میگیرم که خیلی افراطیه، بی‌تعارف، خیلی اصلا دنبال این نیستم که من درگیر میشم و من تا شبم بگید جواب تلفن، ولی اینکه این دانش آموز رو به هم میریزه تا یه حرفی تو خونه میزنه فرداش تلفن رو برداریم آقای فرز این چی بود گفت، یعنی یه حالت افراطی گرایانه، یک ترس، بالاخره این بچه باید تو این جامعه زندگی کنه دیگه، مثل اون مثالی که آقا این بچه رو چرا میبریم مثلا میدون شوش ورزشگاه فلان، معتاد میبینه، خب چیکار کنیم، مثلا یه چشمن براش بذاریم معتاد نبینه، بالاخره داره تو خیابون، من تو این خیابون آمل درس میدادم، از خیابون آمل همین سرای طالقانی میدادم، لب خیابون ببخشید معتاد همینجور هست تا سر خیابون، خب ما چیکار کنیم، روی معتادا رو بپوشونیم مثلا به بچه ها چشمن بدیم، نمیگم ما حساس نباید باشیم ما، ولی حساسیت ها باید درجه داشته باشه بزرگوار. بعضی ها این حساسیتشون انقدر زیاده که تأثیر منفی رو خود دانش آموز میذاره، میخواد یه سفر بره چند بار زنگ اینو بخوری اونو نخوری، آقای فرزی اینجوری باشه اونجوری باشه، جاش گرم باشه نمیدونم، سرش سرد نباشه، شال گردنش اینجوری باشه نمیدونم، جورابش اونجوری، خب دیگه شما این بچه رو ندارید عملا. چرا؟ چون من یه دانش آموزی داشتم برای یکی از اولیا تعریف کردم چند سال پیش، این دو سال پیش امتحان ادبیات کویزش رو خراب کرده بود، با یه حالتی اومد، یه دانش آموز خاصی هم دفتر در زد، آقای فرزین من باید زنگ بزنم خونه. من از ترسیدم گفتم چی شده، امتحان ادبیاتم خراب کردم، باید با مامانم صحبت کنم، مامانم باید آرومم کنه. ای اصلا منه بگی یه لحظه، گفتم که مگه میشه، گفتم خب یه زنگ بزن، زنگ زد و یه چند دقیقه با مامانش صحبت کرد، چند دقیقه بعد مامانه زنگ زد، حالش چطوره؟ گفتم خانم ببخشید ایشون میخواد کنکور بده، احتمالاً باید یه صندلی اضافه ببره، شما کنارش بشین، هر تست یه انگیزه بهش بدین. گفت نه هنی چی، گفتم یعنی همین، یعنی شما اینجوری که شما دارید عمل میکنید، یعنی این دانش آموز دیگه از خودش هیچی نداره. آخرم درست نشد، یعنی من هر کاری کردم که این مادر رها کنه، درست نشد. این تیپ یک که واقعا تیپ خطرناکی توی چیزه. تیپ دو تیپی هن که خب رها میکنن دیگه، میگن که خودتی و خودت، میخوای باش میخوای نباش، میخوای برو میخوای، نه اینجوری نه اونجوری. اینجوریش هم آفت زیاد داره، اینجوریش هم آفت میشه این که خانواده بعد یه مدتی میگن چرا این الفاظو یاد گرفته، به من میگن چرا کیفشو گم کرده، چرا فلان چیزش اینجوری شده. ببخشید میشه این سوال از خودتون بپرسید، چرا رهاش کردید، چرا نظارت نمی کنید، چرا اون جایی که لازمه به من گزارش نمیدید، من اون جایی که لازمه شما رو درگیر میکنم، اون جایی که لازم نباشه گزارش نمیدم بی تعارف. یه وقته شما الان یه خبرایی رو ندارید، میگید چرا آقای فرزین نمیگی، چون بنای من نیست که تلفن دستم باشه بگم سلام علیکم حاج خانم امروز بچه‌تون یه دونه زیرپایی گرفت، دوباره سلام علیکم آقا امروز بچه‌تون یه دونه زد تو سر بغلی. خب اینجوری نمیشه، نه اصلا شدن این قصه میشه نه درسته، اما از اون طرف هم باید یه سری چیزا گزارش داده بشه. من از فضای خونه بی خبرم، ممکنه دانش آموز شما میاد یه خدای نکرده یه کلمه رو یاد گرفته، من اصلا چه میدونم که حالا این کلمه رو یاد گرفته، من که بعضی اوقات بعضی اولیا فکر میکنن که من یه دوربین کنار هر دانش آموز دارم، یعنی هر دقیقه میتونم رصد کنم که این تو نهارخوری چی میگه، تو نمازخونه چی میگه، تو به اندازه کافی بنده آژان اساس منو بگیر هستم که بگم آقا خلاصه این کارو بکن اون کارو نکن. ولی نکتهش اینه که شما یه گزارش های رو باید به من بدید، حالا این گزارش در بله میتونه داده بشه، میدونید اونجا مشکلی نداره، اونجا نه تماس نه ملاقات، ولی بالاخره باید من در فضای بعضی گزارشات باشم، بعضیش هم نه لازمی نیست اصلا شما زحمت بکشید، یا اصلا من بدونم یا ندونم خیلی فرقی نمیکن، ولی یه چیز بینابین. ببینید من یه مثال بزنم، چون واقعا از این قصه تعجب کردم، حتی تعجب وای تقدسم عرض کردم. ببینید در نامه نظرخواهی از کارنامه، ببینید دغدغه منو درک بکنید. من نمیگم شما به من معلم راهنما نباید انتقاد کنید، شما زنگ میزنید من در خدمتتونم، ولی آیا جاش نامه نظرخواهی اولیاست که بعد میده دست بچه میخونه به به رسما به آقای فرزین اینجا انتقاد شده؟ و این اصلا غلطه، این ارتباط منو با اون دانش آموز خراب میکنه. جمله نوشتن ولی گرامی، این بی انصافی است که دانش آموز این گونه. این جمله جاش اونجا نیست، این جمله که اون نمره انضباطش مدرسه خراب کرده از این جاش اونجا نیست. گرچه که من پاسخ اینها رو هم دارم، اما بحث اینه که بالاخره منم اونجا شرایطی رو طی کردم، اما جای این نوشتن دفتر روزنگار نیست، برگه نظرخواهی اولیا نیست، تماس تلفنی شماست، کاملا خصوصی، کاملا بدون اینکه فرزند شما متوجه بشه. چون فرزند شما اگه متوجه بشه که شما مثلا فرزند با من نوعی اختلاف نظر دارید، یا با یه معلمی، با رفتار یه معلمی خوشتون نیومده، شده شون بچه شما بیاد برای شما یه گزارشی یا یه معلمی بگه، بگه من اصلا با این حالا گرچه که گزارش بچه‌ام خیلی قابل استناد تو همه موردا نیست، ولی بالاخره اومده به شما گفته آقا مثلا فلان معلم فلان کار غلطو کرده، آیا درستش اینه که مثلا من سریع جلوی دانش آموز زنگ بزنم آقای فرزی این معلم شما، من دیدم این صحنه رو، حالا این تو این پایه نه دورای دی، آقای فرزی این معلم شما رسما فلان کارو انجام داده، چرا این کارو انجام داده؟ واخ این شکستن اون معلم در مقابله ما، اینجا نظرسنجی میخوایم بکنیم از بچه ها، دست و پامون میلرزه که این نظرسنجی باعث نشه بچه ها یه حالت اینجوری پیدا کنن که آقای مثلا فرزین بهت یک دادم از چهار مثلا، این حالت توشون ایجاد نشه، در این حال نظرسنجی کنیم. ولی این میشه اون ارتباط عمیق شما با مدرسه و اینکه کجا چگونه چطور مواردتون و نکات مهمتون رو به مدرسه منتقل بفرمید. قطعا اگر همراهی و همکاری شما نباشه ما نمیتونیم کار رو از پیش ببریم. عرضم تمام، ببخشید که طولانی شد، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که جلسه در واقع کاربردی بوده باشه. انشاءالله که دعاگوی ما هستید. شاید همیشه من این نکته رو گفتم که کار معلم راهنمایی فقط و فقط یه بخش زیادیش به دعا جلو میره. یه وقتایی من در دفتر آقای تقدس رو میزنم، میگم آقا کی استعفامو بنویسم منو خلاصه از این کار، چون واقعا مسئولیت داره. بی تعارف 39 تا دانش آموز رو اداره کردن، لذا ما به دعای شما، به همکاری شما و دعای خیرتون برای عاقبت به خیری این عزیزان، چون اون چی که ما میخواهیم در این فرزندان ایجاد شه، اون چی که آجر آجر این مدرسه براش تأسیس شده، این نیستش که ریاضی بچه شما بشه 20، اینه که بشه یک متخصص متدین. دلیل اصلی این که مدرسه امیر مدرسه امیره صرفا این نیست که ریاضی بچه شما 20 بشه، علومش بشه 19، برای این که بشه یک متخصص متدین که الان مخلعش رو در جامعه داریم میبینیم. کسی که متدین متخصص نیست، کسی که متخصص متدین نیست، بعد ببینید چه آفتهایی طبیعتا در کار او ایجاد خواهد شد. انشاءالله به دعای شما و تحت توجه امام عصر ارواحنا له الفدا این عاقبت به خیری برای همه عزیزان ایجاد بشود. با ذکر یک صلوات جلسه رو خاتمه.